صدق الله العلي العظيم.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهر شما دوستان عزیز خود هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 202 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآنیم، از اول که شروع کردیم آیه 202 سوره بقره هستیم، جزء دوم. آیه 202 با هم بشنویم.
اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب.
از آیه 200 بگم. آیه 200 خواندیم که بعضی از مردم فقط میگن ربنا آتنا فی الدنیا، دنیاگرا هستن و اصلا حتی در دعا هم به فکر آخرت نیستن، تا چه رسه به فکر کنن، عمل کنن. میگن ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میخوام، حتی نمیگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، دنیا میخوان، حال چه زشت چه زیبا، چه حلال چه حرام، چه طیب چه خبیث، میگن ربنا آتنا فی الدنیا. این آدمای دنیاگرا که هیچ فکر آخرت نیستن و از آخرت غافلن، قرآن فرماد که و ما له فی الاخره من خلاق، اینها در آخرت بهره ای ندارن. ای آیه 201 میگه در مقابل ای آدم های دنیاگرا افرادی هستن هم نگاه به دنیا دارن هم نگاه به آخرت، میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم دنیا میخوایم هم آخرت، اونم حسنه میخوایم، یعنی دنیای با سعادت، دنیای خیر، دنیای خوب، دنیای مبارک میخوایم. این آیه که الان خونده شد که بناس تفسیرشو بگیم، میگه اولئک لهم نصیب مما کسبوا، اینها از کسب و دعای خود بهره و نصیبی دارن، والله سریع الحساب، خداوند به سرعت به حساب هر کس میرسه. به بهره نصیب میگن، چرا؟ به خاطری که گویا سهمی رو برای انسان نصب کردن. نصیب از نصب، نصیب توه، یعنی اینو برای تو نصب کردن، یعنی برای تو معین کردن. بهره مؤمنین تنها به خاطر دعای ربنا آتنا نیست، بلکه به خاطر تلاش و کسبشونه. میگه که اینها با اینکه دعا میکنن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دعاست، ولی آیه میگه نصیب مما کسبوا، نمیگه نصیب لما دعوا، لما دعوا. اینا در دعا میکنن، مؤمن میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، بعد میگه دعای ربنا عمل میشه، اما به خاطر تلاششون، نه فقط دعاشون. یعنی چه؟ یعنی اگر دعا میکنی باید کارم بکنی، دعای بیکار مستجاب نمیشه. نقل میکنن یکی از اولیاء خدا مریض شد، گفت خدای شفا بده، خطا اومد که شفات نمیدم، باید بری دارو مصرف کنی. اولئک لهم نصیب مما کسبوا،
خب مؤمنین بهرهشون به خاطر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، نه به خاطر تلاش و کسبشونه. و ای به ما هشدار میده که الطاف خدا به کسانی میرسد که همراه دعا تلاش و کوششم بکنن. بقیه انسان در قیامت تنها از بعضی کارهای خیش است، نه تمام آنها. میگه مما کسبو، نصیب و مما کسبو، یعنی بخشی از کارهایی که کردن که اخلاص توشه. یعنی ما خیلی کارهایی که میکنیم قیامت مزه نداریم، به خاطر که یا اولش خرابه با ریاس، یا وسطش خراب میشه با غروره، یا آخرش خراب میشه با گناهی حبت میکنیم عمل از بین میبریم. مما کسبو یعنی از چیزایی که درآمدایی که دارش، یعنی از بخشی از کارهایی که کسب کردن قیامت. اون بخش کدوم بخشه؟ اون بخشی که توش اخلاص بوده. یه خاطره بگم، مقدار پول خمس و سهم امام و زکات و از پولهای یا انفاق تبرع هر چی بود، مقدار زیادی پول جمع کرد نماینده امام کاظم، برای امام کاظم ببره، امام هفتم علیه السلام. یه خانمی هم بود که الان قبرش در نیشابوره به نام شتیته، او خانمم یه چند درهمی داد، گفت اینو بده به امام کاظم. وقتی پولای سنگین رو بردن خدمت امام، امام فرمود که اون پول او خانم بده، یعنی از میان همه پولا همون پول خانم رو پذیرفت. الان هم در نیشابور گنبد و بارگاه داره. حالا در این خم و در این پول چه اخلاصی بوده، اون کارها که توش اخلاص بوده اینها نصیب خواهند بود. بدون کسب و تلاش بهره ای نیست، لهم نصیب ما کسبو، پاداش خدا هم پاداش سری هم یک امتیازه. خدا سری الحساب این چه؟ یعنی همونطور که در یه لحظه به همه رزق میده، در یه لحظه هم میتونه حساب همه رو برسونه. این کلام مال امیرالمومنینه، در تفسیر مجموع البیان نقل شده. خدا سری الحساب، میگن خب این همه مردم تا یکی یکی حساب اینا برسن چقدر طول میکشه؟ وقت زمان قیامت طولانی هست، اما نه به خاطر که خدا طولش میده و عاجز از این که سریه. خدا با این که سری الحساب، اما در این حال زمان قیامت هم طولانیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شکرا یا ربی، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. بار دیگر سال روز مبعث گرانقدر پیامبر عظیم الشأن اسلام را به خدمتتان تبریک و شاد باش عرض می کنم. parsuday.ir/dari نشانی اینترنتی ما هست، در اونجا می تونین برنامه را بشنوین. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. کاهش ارزش افغانی و افزایش قیمت‌ها، تأکید بانک مرکزی بر حفظ ارزش دلار و درخواست شهروندان از حکومت برای کنترل بازار. و گفتگوی حکومت طالبان و سازمان ملل متحد درباره وضعیت مهاجران و بیجا شدگان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سرپرست بانک مرکزی افغانستان گفت که این نهاد توانسته است ارزش پول افغانی را حفظ کند. پس از افزایش لحظه‌ای قیمت دلار در برابر پول افغانی در بازارهای کشور، نور احمد آقا سرپرست بانک مرکزی افغانستان شام دوشنبه در نشستی با مسئولان بانک‌های تجارتی در مورد ثبات پول افغانی و توسعه فعالیت‌های سکتور بانکی صحبت کرده است. سرپرست بانک مرکزی گفته است که حفظ ارزش پول افغانی در اولویت‌های کاری این اداره قرار دارد و بانک مرکزی توانسته با اتخاذ تدابیر لازم از ارزش پول افغانی حفاظت کند. نور احمد آقا افسوده که در روزهای اخیر تغییرات در نرخ ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به وجود آمده است، اما بانک مرکزی توانسته با استفاده از ابزارهای معقول سیاست پولی و اقدامات لازم بازار را به حالت عادی برگرداند. او در این نشست از مسئولان بانک‌های تجارتی خواسته است تا معاملات خود را با در نظر گرفتن مسئولیت ملی خود با پول افغانی انجام دهند. مسئولان وزارت امور خارجه طالبان خبرها درباره خروج شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی این وزارت از افغانستان را رد کرده میگویند او در کشور حضور دارد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عمومی وزارت خارجه طالبان میگوید که شیر محمد عباس استانکزی در کشور حضور دارد و شایعات پخش شده درباره سفر معاون سیاسی این وزارت به بیرون از کشور دور از حقیقت است. گفتنی است که روز هشتم دل و برخی منابع در کابل از فرار شیر محمد عباس استانکزی پس از صدور دستور بازداشتش توسط رهبر طالبان خبر دادند. منابع افزودند که محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان زمینه فرار استانکزی را فراهم کرده است. استانکزی در روزهای اخیر بارها از رهبر طالبان و دستورات او انتقاد کرده و دستور منع آموزش و تحصیل دختران را مسئله شخصی او خوانده است. جمعی از مسئولان نظام، نمایندگان کشورهای اسلامی و اقشار مختلف مردم صبح امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. صبح امروز و در خجستعید مبعث حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مسئولان و کارگزاران نظام، سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. مشروح این خبر و تصاویر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران و مشاور امنیت ملی عراق بر اهمیت تداوم همکاری دو جانبه به منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق و محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد روز دوشنبه آخرین تحولات بین المللی و منطقوی و نیز تقویت همکاری دو جانبه در همه زمینه ها را بررسی کردند. العرجی در این دیدار تداوم همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات و منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه را مورد تاکید قرار داد. مشاور امنیت ملی عراق بار دیگر بر موضع ثابت و اصولی عراق در مخالفت با استفاده از خاک و حریم هوایی عراق از سوی هر طرفی برای حمله به کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرد. العرجی 11 نوامبر سال جاری میلادی در سفری به تهران با سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشست‌های ثمر بخشی داشت. عراق در میان کشورهای عرب منطقه غرب آسیا دارای بیشترین قرابت‌های فرهنگی و مذهبی با ایران است. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان با ادامه مشروع خبرهای این ساعت با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان ظهر به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
قبول باشه تئاتر و عبادات شما عزیزان. دعوت میکنم ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری را استماع بفرمایید. همزمان با کاهش ارزش افغانی در برابر دلار، نرخ تمام اجناس در بازارهای افغانستان افزایش یافته و نگرانی شهروندان را در پی داشته است. کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار تأثیر منفی بر وضعیت بازار خرید و فروش اموال از جمله مواد خوراکی داشته است. شماری از فروشندگان مواد اولیه در کابل میگویند که با افزایش نرخ دلار بهای تمام اجناس از جمله مواد اولیه افزایش یافته است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
تأثیر منفی نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول افغانی بر وضعیت بازار خرید و فروش اموال از جمله مواد خوراکی. شماری از فروشندگان مواد اولیه در کابل میگویند که با کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی با ویژه دلار در چند روز اخیر قیمت تمامی اجناس از جمله مواد اولیه افزایش یافته است.
آرد بود 1350 افغانی، حالا از 1470 1480 1500 روغن 1800 روپیه بود، فیپ پیپ 16 لیتر حالا شد 2000 افغانی.
دلار کنترل داشته باشه، تحت کنترل داشته باشه که در آینده نه دکاندار متضرر شوه، نه ملت متضرر شوه، ایجت وقتی که دلار بالا میره همگی متضرر میشن.
افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی برخی از خانواده ها در افغانستان نگرانی جدی شهروندان را نیز برانگیخته است. شماری از باشندگان پایتخت از حکومت می‌خواهند با اتخاذ تدابیر عاجل جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
یک دلیتر 700 افغانی بود، حالا دمی چند هفته کمی شد، حالا فعلا 1100 افغانی هم روز است. چون کلمه کارگری علمی اونم نرخ سابقش است، ولی نرخ نو بالا رفته. یک گوجار دم می‌بینید که 1500 الی 1520 افغانی شده.
همه قیمت‌ها خیلی بالا رفته. دمی چند روز است که مردم بسیار نگران هستند. کاروبارم نیست.
هیچ خرید و فروش نیست. اگر دکاندار بیچاره یکی ده سودا میکنه پس خریدن نمیتونه.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله محمد ظاهر حلیمی یکی از عوامل مهم کاهش ارزش پول افغانی را ناشی از متأثر شدن افکار عمومی از تحولات اخیر در آمریکا می‌دانند. به باور این آگاهان عرضه دلار به بازار و مبنا قرار دادن منافع ملی در بازی‌های سیاسی بین المللی از جمله راه‌های حل در این زمینه است.
سیاست و اقتصاد افغانستان بسیار محکم گره خورده و سیاست و اقتصاد جهانی. بنابراین هر تحولی که در سطح جهانی اتفاق می‌افته، حتما سیاست و اقتصاد افغانستان هم تأثیر خواهد شد. تحولات اخیر در آمریکا و صحبت‌هایی که در رابطه با افغانستان صورت گرفت تأثیر بسیار جدی روی افکار عمومی در افغانستان داشت و این نتیجهشون در تغییر نرخ ارز در افغانستان بود.
با دنبال نگرانی شهروندان نسبت به ارزش پول افغانی و افزایش قیمت‌ها، حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان با مردم اطمینان می‌دهد که این بانک امکانات و منابع ارزی کافی برای حفظ ثبات پول ملی در اختیار دارد.
افغانی دا محال دیسی میده هوادونو پکچه دی غور ثبات لرونکو پولی واحدونو پکتار کده. مقدرانو هوادوالو تا داد ورکو چه دا افغانستان بان کافی مالی سرچینه پا واکی لری او کلا چه ارتیاولی دلشی دی معقول و پولی سیاستونو پا پامکینی ولو سره اقدامات تر سرکیه.
گفتنیست که بانک مرکزی افغانستان به خاطر حفظ ثبات پول افغانی ده ها میلیون دلار را در هفته اخیر وارد بازار کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نمایندگان حکومت طالبان با مسئولین سازمان ملل متحد پیرامون جستجوی راه حل دائمی معضل مهاجرین گفتگو کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در دیدار با فرهانه ستاکر، مشاور ارشد راه حل‌های دوامدار سازمان ملل متحد، پیرامون حل مشکلات مهاجرین و عودت کنندگان گفتگو کرده است. قریشی، خبرنگار دیگر ما در کابل.
حکومت طالبان با مسئولین سازمان ملل متحد پیرامون جستجوی راه حل دائمی معضل مهاجرین گفتگو کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در دیدار با فرهانه ستاکر، مشاور ارشد راه حل های دوامدار سازمان ملل پیرامون حل مشکلات مهاجرین و عودت کنندگان گفتگو کرده است. مولوی عبدالمطلب اقانی، سخنگوی این وزارت، میگوید
در این نشست پیرامون مشکل مهاجرین و راه حل دوامدار بحث و گفتگو صورت گرفت. فرهانه ستاکر، مشاور ارشد راه حل های دوامدار سازمان ملل متحد، گفت سازمان ملل می خواهد با ادارات حکومتی هماهنگی خود را بیشتر کند و به این معضل نقطه پایان بگذارد. همچنان راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، با کار مشترک تاکید نموده و در بخش مهاجرین همکاری سازمان ملل و نهادهای مربوط را مؤثر و با اهمیت خواند. آگاهان امور خواهان همکاری نهادهای بین المللی برای افراد برگشته به کشور و بیجا شدگان داخلی گردید. عبدالهادی حدیل، آگاه مسائل مهاجرین، نهادهای بین المللی در عرصه مهاجرت را مکلف به دفاع و کمک با مهاجرین و عودت کنندگان میداند و میگوید
در این راستا نهادهای بین المللی همچون کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مسئولیت دارد تا از حقوق مهاجران حفاظت کند و همچنین ارائه کمک های فوری و بشردوستانه و ایجاد برنامه های بازگشت داوطلبانه و تأمین نیازهای اساسی برای ادغام دوباره مهاجران تازه برگشته در کشور مبدا از دیگر وظایف این سازمان هاست.
در این حال برگشت کنندگان خواهان حل دائمی مشکلاتشان از جمله موضوع سرپناه، تحصیل و کار هستند.
چه دکره کرد واجه
او د خپل مشومان دی او دغه درس دغه دغه خپل تعلیم دغه زمونږ د کار زمينه نوښت مونږ ته برابر شي بس ان شاء الله بس نور دیش کو بنای.
با گفته وزارت مهاجرین، این وزارت برای حل مشکلات مهاجرین و بیجا شدگان با نهادهای داخلی و بین المللی تا اکنون توافقات را امضا کرده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. کاهش ارزش افغانی و افزایش قیمت‌ها، تاکید بانک مرکزی بر حفظ ارزش دلار و درخواست شهروندان از حکومت برای کنترل بازار و گفتگوی حکومت طالبان و سازمان ملل متحد درباره وضعیت مهاجران و بیجا شدگان. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود در مورد غزه طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن هزاران فلسطینی از این باریکه باید به کشورهای مصر، اردن و حتی آلبانی منتقل شوند. طرح ترامپ برای کوچاندن فلسطینی‌ها از این منطقه با واکنش شدید بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عربی روبرو شده است. این که رئیس جمهور آمریکا با اعلام این طرح به دنبال چه اهدافی است و با واکنشی که کشورهای عربی نسبت به این تر از خود نشان دادند چه آینده‌ای برای این منطقه رقم خواهد خورد، نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شدیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغازین روزهای دوره دوم ریاست جمهوری خود سیاستی رو که در دوره اول با شدت دنبال می‌کرد، یعنی حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفته و اقدامات مشخصی رو در این زمینه انجام داده. از جمله اقدامات اون صدور مجوز ارسال 1800 بمب 2000 پوندی سنگرشکن به رژیم صهیونیستی هست که در دوره ریاست جمهوری بایدن در جریان جنگ غزه صدور اونها به حالت تعلیق در اومده بود. این بمب‌ها تأثیر مستقیمی در کشتار مردم غزه داشتن و بنابر گزارش ها در دوره ریاست جمهوری بایدن در زمان جنگ غزه حداقل 14100 عدد از این بمب ها به اسرائیل ارسال شده بود. خب ارسال مجدد این بمب ها از سوی آمریکا برای رژیم صهیونیستی به این معنا خواهد بود که آمریکا بار دیگر چراغ سبز رو به این رژیم داده برای اینکه به کشتار مردم فلسطین به پردازه و همچنین در حملات به دیگر کشورهای همسایه از اونها استفاده کنه. مورد دومی که در واقع ترامپ در همین یکی دو روز اخیر بر در راستای حمایت از اسرائیل اعلام کرده، اعلام طرحی هست برای اینکه ساکنان غزه به ویژه شمال غزه به کشورهای دیگر از جمله مصر و اردن منتقل بشن. بهانه ترامپ در این مورد این هستش که با توجه به ویرانی زیرساخت‌ها در این مناطق امکان زندگی در اونها وجود نداره، در حالی که هدف پشت پرده این اقدام ترامپ به طور مشخص این هست که با انتقال فلسطینی‌ها از غزه برای همیشه اونها را از بازگشت به غزه محروم کنه و دست رژیم صهیونیستی رو باز بذاره برای اینکه در باریکه غزه به ویژه در شمال اون که ویرانی ها بیشتره اقدام به ایجاد یک منطقه حائل کنه و به احتمال زیاد شهرک های صهیونیست نشین رو در این منطقه احداث کنه. به هر حال شواهد نشون میده که ترامپ قصد داره حمایت های بی سابقه خود از اسرائیل رو بار دیگر تکرار کنه. البته این طرح ترامپ با مخالفت شدید کشورهای عربی مخصوصا مواجه شده، هم مصر و هم اردن به عنوان دو کشور مقصد احتمالی مردم غزه مخالفت خودشون رو با این طرح اعلام کردن و اونها بر لزوم زندگی همراه با آرامش و ایجاد کشور مستقل فلسطینی تاکید کردن. در داخل آمریکا هم برخی مقامات آمریکایی با این طرح مخالفت کردند. از جمله سناتور لینسی گراهام، سناتور برجسته آمریکایی، به مخالفت با طرح ترامپ پرداخته و اون رو طرحی غیر عملی نامیده. طبیعتاً این مسئله با مخالفت خیلی از کشورها حتی در اروپا و همچنین کشورهای مانند روسیه مواجه شده. همه این کشورها به خوبی از این مسئله آگاهند که قصد اصلی ترامپ نه دلسوزی برای مردم غزه، بلکه در واقع ایجاد زمینه‌های لازم برای در واقع مشروعیت بخشیدن و تحکیم سلطه رژیم صهیونیستی بر باریکه غزه است.
جناب آقای میرطاهر، با توجه به صحبت‌های شما درباره آینده غزه صحبت بفرمایید و به نظر شما بحث بازسازی غزه چه خواهد شد؟ آیا کشورها مشارکت خواهند کرد در این قضیه؟ یا اینکه چیزی که شما گفتین چراغ سبزی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داده و ممکنه ما در روزهای آینده بحث تشدید مسائل امنیتی رو داشته باشیم و یکی ممکنه دوباره رژیم صهیونیستی حمله بکنه به غزه؟
خب در مورد آینده غزه، از ابتدای جنگ غزه سناریو متصور بود. سناریوی اول این بود که رژیم صهیونیستی با اشغال تمامی غزه خود به طور مستقیم کنترل اون رو در دست بگیره. بعدن یک طرحی موصول به طرح ژنرال ها مطرح شد که بر اساس اون شمال نوار غزه در واقع در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بگیره، اون رو با خاک یکسان کنن، یک منطقه حائل ایجاد کنن، یا اینکه نه در شهرک‌های صهیونیست نشین احداث کنن. طرح دوم در واقع انتقال حاکمیت و اداره امور غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی هست که اکنون در کرانه باختری در واقع سلطه داره. و طرح سوم در واقع ایجاد یک نوع حاکمیت و نظارت بین المللی بر منطقه باریکه غزه بوده. شواهد نشون میده بعد از برقراری آتش بس حماس به سرعت کنترل دوباره باریکه غزه رو در دست گرفته و اگر نیروهای تشکیلات خودگردان بخواهند وارد غزه بشن به احتمال قوی درگیری نظامی بین اونها و نیروهای حماس پیش خواهد آمد. خود رژیم صهیونیستی هم اولا قادر نیست به نظر من که بیاد و در واقع کنترل نوار غزه رو در دست بگیره. به نظر من حداقل در ماه‌های آینده محتمل ترین سناریو این خواهد بود که حماس مجددا کنترل نوار غزه رو در دست خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه حدود 88% از ابنیه و تأسیسات در غزه ویران شده، بازسازی غزه، آواربرداری، گودبرداری و امثال اینها ده ها سال به طول خواهد انجامید و این امر مسلماً مستلزم کمک های بین المللی، اون هم به مبلغ چندین میلیارد دلار هست. بایستی دید و منتظر بود که در این مورد چه تصمیماتی در آینده اتخاذ خواهد شد.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما. 27 رجب سال 1446 هجری قمری برابر با 28 جنوری 2025 مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است. این مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرئیل و سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. در خصوص این مناسبت همکار ما فیض احمد محمدی گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی، کارشناس امور دینی در هرات، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عید بزرگ مبعث خدمت همه مسلمانان جهان به خصوص مردم مسلمان افغانستان مبارک باشد انشاءالله. خداوند متعال منت گذاشت بر جامعه بشری و از بین انسانها پاکترین افراد بشر را برای هدایت مردم و بشریت مبعوث به رسالت کرد و خدای متعال ویژگی هایی را در بعثت پیامبر مطرح می کند. اولا این که پیامبر از جنس خود شماست. دوم این که پیامبر وظیفش تلاوت آیات الهی و رساندن فرامین الهی است برای تزکیه، برای تعلیم کتاب یعنی قرآن و حکمت یعنی علم، و قبل از این بعثت شما در یک گمراهی آشکار بودید. این ویژگی را حضرت خداوند متعال در قرآن بیان کرده. ویژگی دیگر واقعه بزرگ مبعث که یکی از مهمترین، حیاتی ترین، تأثیرگذارترین رخدادها در تاریخ اسلام بلکه در تاریخ بشریت هست، این هست که این واقعه و این حادثه وظیفه هدایت انسانها را به سوی کمال و به سوی رستگاری داشت. پیامبر گرامی اسلام با اهداف بزرگی همراه بود. اولا نجات بخش بود از اون ظلمت و تاریکی که در جهان آن روز، در بشریت آن روز حاکم بود. این تاریکی شامل جهل و تعصب و شامل ظلم، بیدادگری در تمام نقاط عالم، به خصوص در شبه جزیره عربستان آن زمان. پیامبر عظیم الشان اسلام ظهور کرد، مبعوث شد برای اینکه به دنیا رسیدن به کمال رو آموزش بده، تعلیم بده. اولین هدف پیامبر هدایت انسان‌ها به سوی کمال است، همان هدفی که خدای متعال در قرآن ذکر کرده که خلقت جهان و هستی برای رسیدن انسان‌ها به کمال، به رشد هست. و دومین وظیفه در نقش بعثت پیامبر رهایی از جهل و تاریکی است. جامعه‌ای که غرق در جنگ و نفرت و کینه و دشمنی بود، پیامبر از مهربانی حرف زد. یعنی پیامبر از جهل و تاریکی مردم اون زمان را به سوی نور و رحمت هدایت کرد. سوم، رهایی جامعه و بشریت از ظلم و ستم اجتماعی بود. زنان و اقلیت‌ها و نژادهای مختلف مورد ظلم قرار می گرفتن. در ساختار اجتماعی اون زمان تبعیض نژادی، قومی، جنسیتی به شدت حاکم بود و پیامبر اسلام پرچم عدالت اجتماعی رو به دست گرفت و حقوق زنها رو در اسلام مطرح کرد و برای همه افراد بشر جایگاه مساوی قائل شد و فرمود برتری فقط به اطاعت و بندگی به درگاه خداست. نکته چهارم، این بعثت آموزه‌های اخلاقی و انسانی برای جامعه بشری آورد.
خب شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرا رسیدن مبعث گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به ساعت 12:30 رسیدیم و طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. تبریک و تهنیت عرض میکنم امروز را 27 ماه رجب، سال روز مبعث ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت یکایک شما خوبان در این روز فرخنده با افتخار با اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، شما عزیزان همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم. نگاهی خواهیم داشت به برخی از مهمترین تحولات و رویدادها. دوستان از طریق سایت میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. حضور کاریان و داوران افغانستانی در 41 مسابقات قرآن در جمهوری اسلامی ایران. و واکنش ها به سفر عراقچی به کابل. امروز شنبه 27 رجب سال 1446 هجری قمری برابر با 9 دلو 1403 هجری خورشیدی، سال روز مبعث ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. در چنین روز مبارکی پیامبر اکرم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرائیل و سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. ایشان به عنوان آخرین سفیر از پیامبران بزرگ الهی در 27 ماه رجب از سال 40 آم الفیل به پیامبری برگزیده شدند تا جامعه جاهلی را که غرق در ظلم، جهل و بی اخلاقی بود به سمت اخلاق مداری، کرامت انسانی و عزت نفس دعوت کنند. بعثت پیامبر اکرم را باید سرآغاز تشکیل بزرگترین تمدن اسلامی و اخلاقی جهان دانست که انسانها را از آلودگی‌های فکری و عقیدتی در طول تاریخ نجات داد. پیامبر بزرگ اسلام با معجزه قرآن کریم به عنوان بهترین و کاملترین کتاب آسمانی مبعوث شده است. مبعثی که انفجار نور و ظهور ارزش‌های انسانی در صحنه حیات بشری بود. خب دوستان در خدمتتون هستیم. نخست در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به بیانیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که با صدور بیانیه با هشدار به رژیم صهیونیستی درباره عواقب ادامه تشدید جنایات خود و اجرای طرح‌های توطئه‌آمیز ضد مسجد الاقصی و سایر مقدسات فلسطینی تأکید کرد طوفان الاقصی تجسم وحدت ملت و امت ما در دفاع از قدس و مسجد الاقصی است و ما را به سمت آزادی این مقدسات نزدیکتر کرد. حماس در این بیانیه با اشاره به این که مردم فلسطین در اتحاد با مقاومت خود به وحدت ملی و مبارزه مشروعشان پایبند هستند و به هر قیمتی از مسجد الاقصی دفاع می کنند تصریح کرد این مسجد مقدس در قلب مبارزات ما قرار دارد و نماد مبارزه با دشمن صهیونیستی و تجسمی از ارتباط همیشگی مردم فلسطین با قدس است. در بیانیه حماس آمده است رژیم صهیونیستی هرگز نمیتواند قدس و مسجد الاقصی و هویت عربی اسلامی آن را از بین ببرد و حقایق و تاریخ را تغییر دهد. این جنبش فلسطینی از گروه‌های مردمی و امت اسلامی و آزادگان جهان خواسته تا راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های همبستگی، حمایت و یاری برای قدس و مسجد الاقصی را در همه شهرها، پایتختها و میادین جهان ادامه دهند تا تأکیدی بر مشروعیت مبارزه ملت فلسطین و آرمان عادلانه آنها در مسیر آزادی و تعیین سرنوشت و محکومیت اشغالگری دشمن صهیونیستی باشد. مسجد الاقصی به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی بیت المقدس شناخته می شود و رژیم صهیونیستی تلاش دارد این مهم را از بین ببرد. اما ایستادگی و هوشیاری مردم فلسطین رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. چهل و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با شرکت 59 قاری و حافظ کل قرآن کریم از 27 کشور جهان از جمله افغانستان از دو روز پیش در مشهد مقدس آغاز شد. آلمان، کانادا، افغانستان، یمن، بحرین، پاکستان، قرقیزستان، غانا، سنگال، تایلند، کنیا، لیبی، استرالیا، تونس، فنلاند، هند، تانزانیا و کمر کشورهایی هستند که در مرحله پایانی این مسابقات یک یا دو نماینده دارند. مسابقات بخش بانوان در نوبت صبح و در رشته های قرائت، ترتیل و حفظ کل قرآن کریم در روزهای دوشنبه 8 تا چهارشنبه 10 دلو در روزهای دوشنبه 8 دلو تا چهارشنبه 10 دلو در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار می شود. در بخش داوری نیز قاریانی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان نیز حضور دارند. اما برای اطلاع بیشتر از این مسابقات همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشته با کبیر قلندرزاده دبیر جامعه قاریان افغانستان در مشهد و نخست در مورد حضور قاریان افغانستانی در این دور از مسابقات بین المللی قرآن کریم در مشهد مقدس پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. خدمت شما هست که 40مین دوره مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در حال برگزاری هست این روزها. خدمت شما هست که افغانستان دو نماینده در قرائت بزرگسالان و تعطیل خواهران داره که جناب آقای شریف احمدی در قرائت تحقیق بزرگسالان شرکت کردن و امروز هم به عنوان اولین نفر تلاوت دهنده در روز اول مسابقات ایشون به عنوان اولین نفر تلاوت خواهند کرد و خانم معصومه محمدی معطلی هستن که در بخش خواهران شرکت کردن و ایشون هم به عنوان نفر اول دوم احتمالاً امروز تلاوت داشته باشن. افغانستان با توجه به پتانسیل قربانی بالایی که داره در سالهای متعدد مثلا در مسابقات جمهوری اسلامی ایران که مسابقات معتبری هست در سطح جهانی مقامات خوبی رو کسب کردن که حالا جالبه بدونیم که بیشتری رتبه‌ای هم که کسب شده از مسابقات بچه‌های مهاجری بودن که در این مسابقات شرکت کردن که از رتبه اول، رتبه دوم، رتبه سوم در سالهای متمادی کسب کردن و داخل افغانستان سالهایی بوده که شرکت کردن، ولی خب مقاماتی که به این برد یعنی بچه‌های مهاجر کسب کردن خیلی بیشتر از مقاماتی بوده که بچه‌ای که از داخل آمدن. امسال فقط از بچه‌های داخل قبول کردن. ما حتی پیگیری کردیم که حداقل یک نفر از کل رشته‌ای که هست بیاد و ریس هم داره، ولی متأسفانه قبول نکرد.
گویا از داوران هم از افغانستان تعداد شرکت دارن، در این رابطه هم اطلاعاتی دارن شما؟
بله، تا جایی که بله اطلاع دارم دو داور هستن که در بخش حفظ، یکی در بخش خواهران و یکی در بخش برادران مشغول داوری هستن. سالهای قبل هم استاد منقاد عزیز داوری کردن، استاد عبدالکبیر حیدری داوری کردن، استاد فرغانی دهه 60 دهه 70 داور بودن در مسابقات بین‌المللی و اگه که اشتباه نکنم یکی دو نفر دیگه هم از دوستان قم هستن. فامیل شریفشون من الان زودنم بیارم نمیاد. ایشون هم یک دوره داوری کردن در مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران. الحمدلله با توجه به این سابقه قرآنی خوبی که افغانستانی‌ها دارن در این مسابقات، خب خواه‌نخواه باید از داور هم استفاده بشه در این مورد، یعنی داور افغانستانی حضور داشته باشه. کما اینکه در کشورهای دیگه هم که میان، کسایی میان که حائز رتبه هستن و کشورهایی هستن که حرفی برای گفتن در زمینه قرائت قرآن کریم دارن. و افغانستان هم در این سالهای اخیر انصافاً مقامات خوبی رو جناب حسین‌زاده کسب کرده، چه در مسابقات ایران، چه در مالزی، چه در قطر، چه در مصر. حتی باشه ما از خود مصر هم ما داریم دوستان عزیز که کسب رتبه داشتن. الحمدلله خیلی یعنی جایگاه قرآنی خوبی رو مردم افغانستان دارن در جهان اسلام.
جناب آقای قلندرزاده، در رابطه با فعالیت‌های جامعه قاریان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران بفرمایید که در حال حاضر چه فعالیت‌هایی داره در جهت گسترش علوم قرآنی و فعالیت‌های قرآنی؟
خدمت شما هست که ما اولین و مهمترین وظیفه که به دوش خودمون میدونیم، یعنی جزء وظایف خودمون میدونیم، اینه که اولا قاری رو حمایت کنیم. اگه قاری صحبتی داره، اگه قاری مشکلی داره، اگه قاری یک اتفاقی افتاده تو زندگیش، حالا یک مشکل اقتصادی چی میدونیم، مشکل مثلا بلازی که در ایران زندگی میکنه داره، ما بتونیم کاری بنده خود راه بندازیم، حالا نامه‌نگاری بشه با اداره اطفا یا اداره که افغانستانیات با او درگیرن. این مهمترین یعنی دلیلی هست که جامعه قاریان هست. در کنار اون، در بخش تخصصی قرآنی که ما کلاس‌های تخصصی قرآن داریم، در بخش سلطنت، در بخش تجوید، ما برای عزیزانی که اعزام میشن به کشورهای اسلامی جهت مسابقه کلاس تخصصی داریم که حالا به یک دوره کلاس فشاری مثلا 6 ماهه برای اینا گذاشته میشه، یک دوره مثلا که اینا قبلی که وارد مسابقات میشن یک آمادگی بگیرن، مسابقات ایران، مسابقات مالزی، مسابقات خدمت شما از قطر و مسابقات حالا که به صورت مجازی یا حضوری برگزار میشه ما برای این افراد برنامه ویژه داریم. بعد در کنار اون ما یک جلسه مرکزی داریم که خب هر هفته برگزار میشه در حسینی حراتی‌ها که خب اقشار مختلفی از مردم علاقمندان به فتح قرآن در این جلسه حضور دارن که این جلسه هم معرفی یک عدد قاریایی که حالا نوجوانن نخبه هستن در این جلسه انجام میشه. در وقت مسابقات قرآن که خب ما در جریان هستیم که 15 دور مسابقه ما برگزار کردیم که دوره آخر که همین پارسال بود بین‌المللی برگزار شد برای اولین بار که در اون مسابقات هم چه در داخل کشور از شهرهای مختلف ایران، از شهرهای افغانستان، از شهرهای آلمان، از شهر آمریکا، چند تا شهر آمریکا ما شرکت کننده داشتیم که اینا به صورت مجازی در مسابقات ما شرکت کرده بودن و به الحمدلله شما اگر که اسم ما در داخل گوگل سرچ کنین اتفاقات قرآنی خوبی رو در جامعه قرآنی افغانستان و از جامعه قرآنی مهاجر افغانستانی شاهد خواهد بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب دوستان، گفتگوی بود با محترم کبیر قلندرزاده، دبیر جامعه قاریان افغانستان در مشهد مقدس. ما همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. والی سیستان و بلوچستان ایران گفته فصل نوینی در روابط ایران افغانستان با نقش آفرینی برجسته ولایت سیستان و بلوچستان آغاز شده. منصور بیجار گفته فصل نوینی در روابط ایران افغانستان با نقش آفرینی برجسته این ولایت آغاز شده و تقویت دیپلماسی فعال بهره‌مندی از ظرفیت‌های ویژه این دیار را به دنبال دارد. وی گفته تأکید و پیشنهاد وزیر امور خارجه آقای عراقچی توسعه همکاری و مذاکره پیرامون موضوعات مشترک نظیر مسئله آب و مهاجران است و در کمیسیون‌های مشترکی که با حضور مسئولان دو کشور هم برگزار شد نقشی که جامعه نخبگانی سیستان و بلوچستان در تقویت دیپلماسی فعال ایران میتواند داشته باشد مورد بررسی، تأکید و البته استقبال قرار گرفت. بندر چابهار مهمترین ظرفیت تجاری سیستان و بلوچستان در همسایگی با افغانستان است که حکومت سرپرست افغانستان هم به دنبال توسعه هرچه بیشتر این ظرفیت است. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با اشاره به سفر سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل در گفتگوی تاکید کرد این سفر در نزدیک شدن مناسبات کابل تهران و تقویت همجواری مسالمت آمیز و همکاری های دوستانه دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی نقش مهم ایفا می کند.
مهمترین پیامی که سفر وزیر خارجه ایران به کابل داشته این بود که از نظر سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری ایران آماده هست که با افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشد و در شرایط حاضر این سفر میتونه فوق العاده های اهمیت باشه، به این دلیل که در کنار آنچه که من اشاره کردم موضوع مهاجرین عزیز ما و همچنین مسئله آب میتونه مورد بحث و دقت نظر قرار بگیره که یک راه حل منطقی بر از او جستجو شود که خدای نخواسته باعث تنش در آینده ها نشود. این به این مفهوم است که اراده سیاسی در هر دو کشور وجود داره برای تامین منافع دو جانبه و گفتگو سر برخی مسائلی که احساس میشه نیاز به گفتگوی بیشتر داره و یک راه حل دقیق بر از او باید جستجو شود که هر دو کشور بتانه منافع ملی خود تامین بسازد. در واقع روابط گرم سیاسی و اقتصادی که بین دو کشور بعد از فتح کشور توسط امارات اسلامی وجود داشته، در حال حاضر وارد مرحله جدید و سازنده شده. قطعا در پاسخ سوال شما ما میتونم بگویم که این سفر میتونه روابط دو کشور را ارتقا ببخشه و به گونه بسیار از کشورهای دیگر تشویق بکنه که در پرتو دیپلماسی و تعامل با امارات اسلامی روابط خود را تنظیم بکنه و در واقع سیاست‌های خصمانه و تنش‌زا نمیتونه رای حل منطقی باشه و این نکته بسیار مهم یا پیام بسیار مهمیه که سفر آقای عراقچی میتونه برای کشورهایی داشته باشه که هنوز هم به فکر تهدید هست و سیاست‌های خصمانه را نسبت به مردم افغانستان دنبال میکنه.
آقای عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در ادامه با اذعان به این که افغانستان و ایران دو کشور همسایه با مشترکات تاریخی و تمدنی فراوانی هستند اظهار داشت همکاری های مشترک در زمینه های مختلف می تواند منافع دو ملت را تامین کند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد حقابه ایران هم گفت سیاست ما اعتماد سازی و تنش زدایی با همسایگان است و نگرانی در این مورد هم وجود ندارد.
دو تا موضوعی که مهم بوده، یکی مسئله حقابه یا مسئله آب هست که در ارتباط هم یک نوع خوشبینی مشاهده پذیر بود به خاطر از اینکه در واقع امارت اسلامی عملا نشان داده که به توافق نامه پایبند هست و توافق دو جانبه ای که قبلا صورت گرفته بود امارت اسلامی به او پایبندی کامل داره. البته ملاحظات شرایط هم باید مورد توجه قرار بگیره، به این معنا که اگر افغانستان خودش دچار خشکسالی باشه که امروزه با پدیده تغییر اقلیم ما مواجه هستیم، قطعا این ملاحظات باید مد نظر قرار بگیره، چون سیاست امارت اسلامی سیاست اعتمادسازی و به گونه تنش زدایی هست با همسایگان و اگر آبی وجود داشته باشه در افغانستان، وزیر محترم امور خارجه ما تصریح کرد که برای ما سیستان و بلوچستان و هلمند فرق نمی کنه و ما آب را می خواهیم در اختیار همه ساکنان این جغرافیا برسانیم، به خاطر که منطق امارت اسلامی منطق مودت هست، دوستی هست و همکاری با همسایگان هست. بنابراین در این ارتباط هم من فکر می کنم که نگرانی هایی که برخی مقامات ایرانی هر از گاهی مطرح می کردن در این سفر برش نقطه پایان گذاشته شد و گفتگوی سازنده‌ای در ارتباط با این مسئله هم صورت گرفت که من فکر میکنم میتونه تأثیرات مثبت در آینده داشته باشه. سفر یک سفر سیاسی با پیام مشخص سیاسی بود، به خاطر که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که یکی از بلندپایه‌ترین مقام سیاسی و کشور محسوب میشه در این شرایط به افغانستان تشریف آوردن و دومی که مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور قرار است افزایش پیدا بکنه که در ارتباط ملاقات‌های با ارگان‌های مختلف صورت گرفت، چون بخش خصوصی ایران هم در این سفر وزیر خارجه ایران را همراهی می‌کرد و یک هیئت 50 تا 60 نفره بود. بنابراین من فکر می